ساعت 11 اینجا جام جم استودیوی پخش رادیو تهران صدای پایتخت.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی؟ کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین سفید رو جدا کن با تا بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورشم خیلی تاپه، لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفید چون تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا، ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاده است، فرمولشم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه ای و مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
روز بخیر همراهان عزیز و محترم صدای تهران. در ساعت 11:04 ضمن تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی دعوت میکنم این لحظه برنامه تهران خیابان انقلاب رو بشنوید.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
الله اکبر. تهران، خیابان انقلاب.
اصل قانون سلطنت چیزی است که ملت باید به شاه بده و سلطنت را ملت از شاه گیره.
نامور با سلسله پهلوی که می کند نوکری اشرفی، من کنم جان فدا بر دین خدا. الله الله نصر الله، الله الله نصر الله.
ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی.
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است.
تهران، خیابان انقلاب.
به نام خداوند رحمان و رحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز، شما همراهان ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب. امروز 15 بهمن سال 1397 هجری شمسی است. ایام الله دهه فجر بر شما مبارک. در این چند روزی که با ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی همراه شما بودیم، سعی کردیم که خاطرات روزهای انقلاب رو با شما همراهانی که حضور مستقیم داشتید مرور بکنیم. از خاطرات اون زمان بگیم که چگونه شکل گرفت سرودها و ترانه ها و شعارهای انقلاب، محله هایی که مؤثر بودند در پیروزی انقلاب یا تاثیرگذار بر روند انقلاب بودند با هم مرورش کردیم. سکانس هایی از فیلم ها و سریال های مهمی که در خصوص انقلاب ساخته شده با همدیگه شنیدیم و روایت اونها را از زبان کسانی که آفریننده این فیلم ها و اثرها بودند و گفتگوهای شنیدنی با افراد مؤثر در پیروزی انقلاب. امروز هم در ادامه با ما خواهش میکنم در این خیابان قدم بزنید. برای ارتباط بیشتر با برنامه تهران خیابان انقلاب، سامانه پیامکی 30094 در اختیار شماست و دو شماره تلفن 22-65-2465 و 22-65-2466. و امروز 15 بهمن هست، اما 40 سال پیش در این روز که ما رو در آستانه روزهای پیروزی انقلاب قرار میده، ببینیم چه اتفاقی افتاده.
روز 15 بهمن 1357 حضرت امام خمینی طی یک سخنرانی جوانان را به ادامه تظاهرات و اعتصابات فراخواندند. شاپور بختیار گفت درهای مذاکره به آیت الله خمینی همچنان باز است. جمهوری اسلامی برای من مجهول است. وی افسود که من نه با شاه و نه با آیت الله خمینی سازش نمی کنم و اجازه تشکیل دولت موقت را به او نمی دهم. ژنرال هایزر، فرستاده ویژه آمریکا به ایران، با اتمام مأموریت حساس خود و مذاکرات مکرر با مقامات ایرانی عازم آمریکا شد. خانواده های همافران و درجه داران بازداشتی و نیروی هوایی با تجمع در دادگستری به عنوان اعتراض به دستگیری آنها خواهان آزادی این همافران شدند. از سوی آیت الله گلپایگانی اعلامیه ای خطاب به نمایندگان مجلس، هیئت دولت و عمرای ارتش منتشر شد. آیت الله سید محمد باقر صدر با ارسال نامه ای از عراق برای حضرت امام از مبارزات ملت ایران حمایت کرد. دولت بختیار برداشت از پسنداز و سپرده های بانکی مردم را محدود کرد. شهردار تهران در حضور حضرت امام استعفا کرد. امام سپس وی را مجدداً به عنوان شهردار منصوب کرد. گروهی از نمایندگان مستعفی مجلس شورا با حضرت امام دیدار کردند.
بله، روز شمار تهران خیابان انقلاب را شنیدید. از برنامه یه تهران خیابان انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی همراه شما هستیم از شبکه رادیویی تهران. این ایام رو هم خدمتون تبریک میگم. برای اینکه در برنامه ما تعامل بیشتری داشته باشید، لطفاً کسانی که از اون دوران و 40 سال پیش خاطره ای دارند، مستقیم حضور داشتن در عرصه انقلاب، با صحبتهاشون دیگران رو هم در جریان بگذارن و خاطرات رو منتقل بکنن. پیامک ما 3094 و تلفن هامون 2265-2465 و 2265-2466. و اما بخش گفتگوی امروزمون با فردی هست که سالها در عرصه رسانه فعال بودند و این بار هم در عرصه سیاست‌گذاری در تشخیص مصلحت نظام هم چهره مؤثری هستند، جناب آقای دکتر مرتضی نبوی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، که لطف کردند و به تهران خیابان انقلاب آمدند. آقای دکتر، خدمتون سلام عرض می‌کنم، خیر مقدم، ایام را هم تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم صمیمانه به جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترمتون فرارسیدن 40 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی رو تبریک عرض می‌کنم.
بزرگوار هستید، سپاسگزار. خب آقای دکتر، طبیعیه که در 40 سال پیروزی انقلاب بخش‌های مختلف از بخش‌های حالا رسانه و مطبوعات، بخش‌های در واقع دیگر حالا فعال بودن در کنار هم دیگه. ما شما رو بیشتر یک چهره رسانه‌ای می‌شناسیم و الان هم در بخش سیاست‌گذاری‌های انقلاب ان شاءالله امیدوار هستیم که با تجربه خودتون و با تخصص خودتون تأثیر بیشتری هم داشته باشیم. برگردیم اون روزها رو با هم مرور بکنیم و این که اصلا در طول این 40 سال دستاوردهای که تا به الان در ذهن همه جوانترها مخصوصا میخواد تداعی بشه، بلخص در حوزه رسانه، در حوزه مطبوعات، چقدر مطبوعات تونستن، چقدر رسانه ها تونستن که این وجه رو پررنگتر بکنن، انتقال در واقع این دستاوردها رو به مردم میسر بکنن و به درستی چهره انقلاب رو به مردم بشناسونن.
خدمت شما عرض کنم که البته خب پیام های انقلاب به هر ترتیب جهانی شده و این هم به همت رسانه های مختلفی بوده که تلاش کردن و اصحاب رسانه. منتها حالا ما بخوایم اگه یه ارزیابی داشته باشیم، به نظرم در این زمینه ما هنوز رسانمون در سطح انقلاب شکوهمند اسلامی و جمهوری اسلامی نتونسته مؤثر و کارگر باشه و به نظر میاد که ما باید یه حضور مؤثرتر و پررنگتری در این شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های جهانی داشته باشیم و بتونیم در خور انقلاب پیام‌هاشو تولید کنیم و به زبان رسانه‌های جدید منعکس کنیم.
بله، خب این که حالا میفرمایید حضور موثرتر داشته باشیم، واقعا چه جور حضوری باید باشه؟ بالاخره در دنیا هم الان داریم میبینیم که فضاهای مجازی و رسانه‌های مجازی در واقع پیشتاز هستن، اما چطور واقعا ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما که حالا سعیمون برای همین است که رسانه هم مطالبات اجتماعی داشته باشیم.
ما در زمینه آیتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فارغ التحصیلان خیلی زیادی داریم که اینا میتونن بسیار کارساز باشن و اصحاب رسانه ما هرچه بیشتر باید برن به مجهز شدن به استفاده از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و اون پیام های خودشونو متناسب با این فضا و زمینه تولید کنن و به زبان های مختلف منتشر کنن که انشاءالله تاثیرگذاریش بیشتر باشه. عرض میکنم گرچه همین مقدار هم خیلی از کشورها، خیلی از مسلمان‌ها در سراسر جهان این پیامو گرفتن، اونا هم منعکس کننده و بازتاب دهنده پیام‌های انقلاب هستن.
بله.
اما ما هرچی بیشتر تلاش کنیم و زیر ساخت‌های خودمون رو تقویت کنیم، این به اصطلاح باید برسیم تو اون مرزهایی که در سطح شایسته بتونیم این تاثیرگذاری رو داشته باشیم.
امیدواریم. آقای دکتر، شما که الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید، مرکز و ملجعی که به هر حال انتظار همین هست که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های راهبردی برای حداقل بعد از این 40 دهه رو در اینجا به طور درست و اصولی پایه‌ریزی بشه، چقدر فکر می‌کنید مجمع می‌تونه کمک بکنه به این سیاست‌گذاری‌ها و اصلا جایگاهش کجاست؟
همینطور که اشاره فرمودین، جایگاه مجمع اینه که جهتگیری های بسیار مهم و استراتژیک نظام رو تعیین کنه. یه وقتی مسائل بسیار مهمی برای کشور پیش میاد که حیاتی فراگیر در سطح ملی مطرحه، اینجا اونجاییست که رهبری معظم انقلاب احساس مسئولیت میکنن و با مشورت مجمع این جهتگیری ها رو و راهبرد های کلان رو مشخص میکنن که تقریبا به نوعی تکلیف همه کارگزاران و مردم روشن میشه. یه وقتی هم هست یه فرصت های طلایی در دنیا و برای کشور ما پدید میاد. حالا یه وقتی فرض کنید که دستاوردهای علمی و فناوری جدید ایجاد میشه، اینها هم اون زمینه‌هایی است که ما باید از این فرصت‌ها حتی اکثر استفاده رو بکنیم. اینجا هم باز رهبری معظم دست به کار میشن و باز از طریق مشورت با مجمع این خط رو تعیین میکنن. من اینجا باید عرض کنم که ما الان با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مشغول یه بازنگری در سیاست‌گذاری و تعیین سیاست‌های کلی هستیم.
بله.
که این ویژگی‌هایی که عرض کردم سیاست‌های کلی داشته باشن، چون یه مقدار سیاست‌های کلی با توجه به اینکه در حقیقت ما سابقه در این امر نداشتیم و از چند دوره قبل ما این کار رو شروع کردیم، ممکنه که این سیاست‌های کلی در اون سطحی که باید باشه از نظر فراگیری و پاسخگویی به مسائل بسیار مهم و استفاده از فرصت‌های جهانی، بعضیش اومده باشه تو سطح قانون‌گذاری، تو سطح مثلا آیین‌نامه و مقررات، تو سطوح اجرایی، که اینها باید به نوعی بازنگری و تنقیح و تدوین بشه. این کاریست که ما انجام میدیم و انشاءالله ما بتونیم همون مشاور، به عنوان مشاور رهبر معظم انقلاب، اون راهبردهایی رو پیشنهاد بدیم که پاسخگوی مسائل بسیار مهمی که حالا میتونه در حد بحران باشه برای کشور یا استفاده از فرصت‌های طلایی اینها باشه که در حقیقت یه انسجامی در حرکت اجتماعی ایجاد میکنه و کارآمدی رو کاملا بالا میبره.
در تایید فرمایشاتون میخوام بیشتر این رو از جناب عالی بپرسم که به هر حال الان نسبت به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام همین سوالات مطرح میشه که واقعا تا کجا مجمع باید پیش بره و مثلا حالا برای بعد از این 40 سال آیا مجمع الان در حدی باید باشه که مثلا فرض بکنید که حالا قانون وضع بکنه یا مثلا حالا صلاحیت ها رو، مصلحت ها رو که تا چه اندازه باید نسبت به قوانین وضع شده مورد تایید قرار میده یا تکذیب قرار میده، در این مرحله ورود پیدا بکنه؟ الان شما هم فرمودید که بازنگری داره میشه، این بازنگری تو همین جهت هاست؟
یعنی بله، در همین که ما واقعا داریم یه مطالعه عمیق و یه بررسی و پژوهشی میکنیم که این سیاست کلی بیاد در اون سطحی که باید باشه، یعنی تداخل با کار مجلس و دولت و دستگاه های اجرایی نداشته باشه، یعنی اونها مسئولیت های خودشون رو داشته باشن و پاسخگو باشن و سیاست های کلی هم در اون سطحی باشه که بتونه در حقیقت اون راهبردهای کلان رو و اون جهتگیری های مهم رو و پاسخ به اون استفاده از فرصت های بسیار طلایی رو در حقیقت متکفل باشه.
بسیار خوب.
یعنی همون نقشی که رهبری دارن برای ایجاد هماهنگی، انسجام بین دستگاه های مختلف، قوای سگانه و در حقیقت حرکت اجتماعی.
بسیار خوب. آقای دکتر، شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش خاصی الان تشریف دارین؟
من که الان غیر از این که عضو مجمع تشخیص هستم، مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون هایی هم داره.
بله.
کمیسیون اقتصاد کلان و امور اداری و بازرگانی داره که من در اونجا هم عضو هستم. کمیسیون فرهنگی اجتماعی داره، من عضو این کمیسیون هم هستم. و ضمناً رهبر معظم انقلاب یه مأموریتی رو هم که از اختیارات خودشون بودن تفویض کردن به مجمع.
بله.
و اون هم نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. این در حقیقت طبق اصل 110 قانون اساسی جزء اختیارات مقام معظم رهبری است. منتها این رو میتونستن تفویض کنن و تفویض کردن مجمع. و این تدبیرشون در این دوره این بود که مجمع تشخیص یه هیئتی رو مشخص کنه و مجمع تشخیص هم یه هیئت 15 نفر رو به عنوان هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مشخص کرد که من عضو این هیئت نظارت هم هستم.
بسیار خوب. آرزو توفیق بیشتر برای شما داریم جناب آقای دکتر مرتضی نبوی، عضو محترم مجمع
تشخیص. هم امیدوارم که به توفیق الهی بتونم خدمتگزار خوبی برای این مردم شریف و فداکار باشم.
بزرگوار هستید. خیلی سپاسگزارم.
ان شاء الله که آرزو میکنیم که پاسدار خون شهدای انقلاب و شهدای حرم باشیم.
ان شاء الله. ممنون از شما. خداحافظ.
از شما هم تشکر میکنم. خدا
سلامت باشه.
همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آینه غم.
الله الله تو بلایی بازن یا الله.
قصرها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرگ، فرششان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله تو بنایی بازنی خان یا الله.
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد جامعه رزم بپوش.
روز قیام است و جهان کشتن دیو بدرها، رسالت محمد است و جهان است و جهان.
خلق بیدار شدن همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو بلایی بازنی خان یا الله.
همه آماده رزم بی حراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون
خون هر پیر و جوان.
روز قیام از دو جهاز کشتن دیو بر نهاز، رسالت محمد از دو جهان، از دو جهان.
کاخ ابلیس زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش بر آب.
الله الله تو بلادی برزنی یا الله،
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد، نه مسلسل نه تفنگ چاره کار نکرد. رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست، دین خون شهدا همه بر گردن ماست.
الله الله تو بلادی برزنی یا الله، الله الله تو بلادی برزنی یا الله.
سپاسگزار که با ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب همچنان همراه ما هستید. اما در آستانه پیروزی انقلاب، خب فیلم‌ها و سریال‌هایی که پخش شده بود شاید خیلی هاشون نشانگر این بود که ثابت می‌کرد به ما که انقلاب داره به مرزی میرسه که 100% تحقق پیدا می‌کنه. بعد از اون هم سریال‌ها و فیلم‌هایی ساخته شد که نشانگر این بود که انقلاب چه پیشینه‌ای داره. یکی از این سریال‌هایی که ساخته شد در واقع مجموعه‌ای بود که به اواخر دهه 50 می‌پرداخت، سریال بسیار ارزشمند پروانه با کارگردانی جناب آقای جلیل سامان که روایتگر داستان یک جوانی بودش که در سال‌های دهه 50 با گروهی مبارز همراه میشه و زندگی پرحادثه‌ای رو تجربه می‌کنه. بخشی از سکانس این سریال آماده پخشه، لطفاً بشنوید.
به نه این فرماندهی شما خیال میکنه این همه جبنانی
دیگه ما خسرو جنگلی سرتیم بازتون موسیقی
آمانی زندانی رو فراری دادی.
قسم یاد میکنم که تمام
حمل خود را وقت رفتن امروز 26 دی ماه تنها بذار.
سکانس انقلاب.
فرار کردم.
چی؟
از خونمون فرار کردم.
برای چی فرار کردی؟
نمیتونم باهاش ازدواج کنم.
حالا کجا میخواییم بری؟
باید یه جا مخفی بشم.
کجا؟
نمیدونم.
انتظار نداریم که ببرم تو خونه تیمی.
چه اشکالی داره؟
برمیگردی خونه همین الان. میگین ازدواج نمیکنم. تمام.
نمیشه. دیگه نمیتونم.
چرا؟
میدونم سیاه‌پوشی نگی. فکر بد نکن. منظورم این بود که من تو رو قبول دارم، میخوام کمکت کنم، فقط همین.
زندگی یه چریک پر از خشونت و ترسه. نمیدونم، بعضی موقعا فکر میکنم ازدواجم با نرگس هم شاید اشتباه بوده.
اون به تو انگیزه مبارزه میده.
من هنوزم انگیزه دارم.
چون میخوای انتقام بگیر.
انتقام از نظر من یه خودخواهیه، یه انگیزه کاملا شخصی.
سریال پروانه به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامانه. این سریال یک ملودرام عاشقانه و اجتماعیه. سریال روایتگر داستان جوان مبارزیه که با گروهی آشنا میشه و زندگی پرحادثه‌ای رو تجربه میکنه. این سریال مقطعی از سازمان مجاهدین خلق در سالهای دهه 50 و تغییر گرایش در میان برخی اعضای اون رو به تصویر